درست میکردن در این اتوبان، در این اتوبان ها کنتر میرسیدن به دمشق. یعنی شما چون از این یک هماهنگی رو دارم عرض میکنم خدمت شما، همینه هماهنگیه. این هماهنگی یعنی حتی اندازه سرعتگیری وسط جاده هم اثرگذار نبوده مقاومت نیروهای اسد. چرا؟ چون به نظر من یک طراحی انجام شد هم از سمت ترکیه هم از سمت این گروه هایی که ترکیه به نوعی اینها رو نمایندگی میکرد از تمام این مجامع بین المللی و منطقه‌ای که میشست. از طرف دیگه قدرت دیگه‌ای که در منطقه، یا قدرت که نه، قدرت ذره‌ای حساب میشه، کشور ذره‌ایه، ولی خب بازیگر دیگری که بود قطر بود. قطر هم در این بازی در کنار ترکیه است. خیلی از این گروه ها با قطر ارتباطات خوبی دارن، برخلاف شاید چیزی که در رسانه های داخلی ما، دوباره میگم، چون ما کلیشه هایی داریم که یکو اینها به عربستان وصلن، به امارات وصلن، اصلا چنین صحنه ای وجود نداره. یعنی اتفاقا امارات و عربستان الان جز اونایی هن که میبینه بازی که از دست اونها خارج شد. بنابراین من عرض کنم خدمت شما، فرمودی خب اینا چه تشابهی با هم دارن؟ تشابه در شیوه عملیاتشون بود، در شیوه شاید اندیشه های مبناییشون بود، ولی در خیلی چیزها هم با هم یه تفاوت دارن. اسماشون شاید شبیه همه، ولی شما ببینید حتی اگر بخواید گروه های سلفی رو هم بشناسید، ما همیشه مثلا تصور کلیشه‌ای که ایجاد شده، رسانه‌های تصویری هم به طور خاص روش اثر گذاشتن، روی این تصویر سازیه، یه آدم ریش بلند بی سیبیله، شاید یکم هم اخمو فکر میکنیم سلفیه. این اینجوری نیست. سلفی برای خودش یک مشرب فکریه. این مشرب فکری از تبلیغی‌های خیلی آروم شاید کراواتیش شروع میشه تا تکفیری ها که اون سر طیفش باشن، اون نزدیک اون سر طیف تکفیری ها جهادی هایی که به قولی او جهاد قریب رو به جهاد بعید ترجیح میدن، جهاد بعیدی که در مقابل صهیونی ها باشه به داخل جهان اسلام میکشنش. حالا این وضعیت چجوری شد؟ این معجون عجیب غریب آدما، گروها در کنار هم قرار گرفت و شاید به نظر من خیلی طول نخواهد کشید، با تمام ضعفایی که حکومت اسد داشت، با تمام ضعفایی که حکومت اسد داشت، با تمام اون تصاویری که امروز داره از زندانیان سوریه میاد بیرون، در داخل رسانه‌های اجتماعی داره پخش میشه، خیلی طول نمیکشه همین آدمایی که دیروز پریروز به نظر من زدن و رقصیدن در خیابان‌ها، همونا میگن بشار اسد کجاست، برگرده. چون ببینید تا اینجاشو عرض کردم فکر کرده بودن، بعد از این مردم آب میخوان، برق میخوان، سوخت میخوان، انرژی میخوان، اقتصاد میخوان و زندگی میخوان. اما آدمی مثل، قطعا آدمی مثل این جولانی و کسان این چنینی، همچین آدم های حکمرانی من نمیبینمشون. درسته میتونه در این 15 سال 16 سال کلی تغییر بده چهره رو و بیاد و واقعا یک نمونه به نظر من، اصلا این دوستان رسانه‌ای مطالعات ارتباطات میتونن اصلا بشینن در موردش بنویسن و اصلا مقاله تولید بشه، چجوری یه آدم از اون چهره بیاد به این چهره تبدیل بشه در رسانه. این به نظر من یک اتفاق بزرگی بود در سیاست و مطالعات ارتباطات و رسانه‌ای دنیا. ولی روی زمین این چیزا اثرگذار نیست. روی زمین چه اتفاقات دیگری افتاده که به نظر من همون بی‌ثباتی سوریه است، همون چند پاره شدن سوریه است. ببینید همین الان شما ببینید در منبج، در شمال سوریه درگیری اتفاق افتاده، نیروهای وابسته به همین جیش الوطنی که در قالب همون اتاق عملیات فجر و تحریر و فجر آزادی بود، همین الان درگیر شدن با نیروهای سوریه دموکراتیک که قصد قوات مسلحه، قوات سوریه دموکراتیک که نیروهای کرد بیشتر در اونجا حضور دارن، با اینا درگیرن و به شدت هم درگیر شدن. از طرفی ترکیه اونجا رو تهدیدی برای خودش اعلام میکنه، سالهاست داره اعلام میکنه، عملیات سپر فرات، شرق فرات، نمیدونم سلطان سلیم و چندین عملیات دیگر اونجا ترکیه سالها اجرا کرده، بخشی از شرق فرات رو از اون برگرفته. و الان در مورد غرب فرات دوباره ترکیه از همونجا داره پیشروی میکنه از توسط همین نیروهای نیابتی که ایجاد کرده در شمال سوریه. پس ببینید همه اینا رو گفتم، همونچنان که تنوع و تکثر اسامی و جبهات درگیری زیاد بود در عرایض بنده، خواستم فقط اینو به شما عرض کنم که شما با یک صحنه پیچیده‌ای طرفی که فقط او بر میز اسد نشسته، این بر میز جولانی اومده گرفته تموم شده، اسد انداخته بیرون، خب الان جولانی میشینه سر جا، اون کراوات میزد، این الان یکم ریشش بلندتره و میشینه کار میکنه. نه، اصلا از این فضاها بیاین بیرون. گروه های متنوع، و به نظر من جولانی هم دچار چالش در داخل خود هیئت تحریر و شام خواهد شد. اینا این اتحاده برای اینجا بود، تا اینجا بود اتحاد و میره کنار و این اختلاف ها.
خود جولانی هم در صحبتاش بود که من تحریر و شام رو فقط برای فتح سوریه،
آره دیگه، برای تحریر شام بوده دیگه، برای آزادی شام بوده، اسمش هم همینه دیگه، شام رو به تصور خودش آزاد کرده. الان دیگه از این به بعد عرض کردم این اسلحه‌ای که اومد دست گروه مسلح، این همینجوری ول نمی‌کنه این اسلحه رو، میخواد از این اسلحه قدرت در بیاره، از این اسلحه ثروت در بیاره، و این موضوع چالش برانگیز خواهد بود. از طرف دیگه کلیت رو عرض کنم خدمت شما، بریم حالا شاید به ادامه برنامه، چجوری شد اینا به همدیگه نزدیک شدن؟ یک، منافع ترکیه، ترکیه دنبال این بود، ولی ترکیه شاید دنبال این نبود اینقدر گسترش بده جبهه رو، چون الان ترکیه به دنبال این بود بخشی از این نیروها رو بیاره در داخل مرز، یه تغییر دموگرافیکی درست کنه در 15 کیلومتری عمق مرز خودش، در درازای 600 تا 800 کیلومتر کل جنوب خودش رو که نیروهای وابسته به پکیکه بودن اونجا، اینا رو دور کنه از مرز خودش، قطع کنه ارتباط دو طرف رو، و بخشی از ترکمنهای سوری که بودن که در داخل همین گروه ها هم الان هستن، تیپ دارن، همین البته در سمت هم نیروهای سوریه دموکراتیک قصد دارن که تیپ سلطان سلیم و تیپ سلجوقی اونور هستن، از این ور هم که عرض کردم خدمت شما اسامیشون رو، سلطان سلیمان و سلطان مراد و اینها، همه اینها رو میخواست بخشی از این گروه ها رو مستقر کنه و یک تغییر دموگرافیکی که بده منطقه رو به زعم خودش از این تهدید بیاد بیرون و بخشی از منطقه رو ملحق کنه و منظم کنه به خاک ترکیه. ترکیه این مدل رو داشت که اسکندرون رو ما مدلش رو داریم، در مورد قبرس همین مسئله رو داریم، هر جا دست گذاشته ولش نکرده، خارج نمیشه به این سادگی ها. یعنی اینجوری برخلاف چیزی که آقای فیدان در گفتگوها و اون روز در نشست خبری هم با آقای وزیر خارجه ما گفتن خیلی شیک صحبت میکنه، اینجوری نیست، یعنی هر جایی وارد شدن خارج نشدن و اتفاقا میگن چش نداریم به خاک، اتفاقا دقیقا چش دارن به خاک و این اتفاقا افتاده.
بسیار عالی آقای شقی، من برمیگردم شما. جنبندی صحبت‌های شما این هست که گروه تحریر و شام به آینده فکر نکردند و شاید تا همین جا رو هم فکرش نکرده بودند. حضور قطر و ترکیه رو در کنار هم شما بسیار واضح می‌بینید و گروه‌های بسیار متنوعی از تحریر و شام باعث شدن که تحریر و شام در واقع شکل بگیره. خیلی متشکرم آقای دکتر غلامی. نزدیک 6 سال از مذاکرات آستانه میگذره، من از صحبت خود شما میخوام بگیرم چرا بعد از 6 سال این اتفاقات برای سوریه میفته و در این 6 سال چه اتفاقاتی افتاد؟ آیا میشد زودتر اتفاق بیفته؟ آیا زود این اتفاق افتاد؟ و اینکه نقش ایالات متحده آمریکا و همینطور رژیم صهیونیستی رو شما در این وضعیت سوریه چطور میبینید؟ چون همین دیروز بود که بایدن ریاست جمهوری آمریکا یک نشست خبری گذاشت بلافاصله بعد از اینکه تحریر و شام تونستن سوریه رو کامل دست بگیرن و اعلام کرد که نتایج در واقع اقدامات دولت آمریکاست و ضربه ای هست که به ایران وارد شده.
بله، خواهش می‌کنم. خب من اگه در واقع بخوام حالا یک در ادامه صحبت‌های مهمان ارجمند یه نکته رو کوتاه عرض کنم برسم به نکته جناب عالی. ببین کلا بخوام یه تقسیم بندی در مورد گروهایی که الان در سوریه حضور دارن انجام بدیم، بیش از 50 تا گروه الان حضور دارن، 50 تا گروه، بیش از 50 تا با اسمای مختلف که اینا یه تقسیم بندی دوگانه ای دارن. یعنی یه تقسیم بندیشون گروه های تروریستی هستن، واقعا گروه های تروریستی هستن که بودن در واقع از 2011 به بعد در سوریه حضور داشتن، و یک گروه های غیر تروریستی هستن. این گروه های غیر تروریستی را اگه بخوایم در واقع بسیارتی اینجوری دقیق تر بگم بهتره، که بهتر به ذهن شنوندگان عزیز بشینه، گروه های تروریستی سلفی، گروه های تروریستی غیر سلفی. حالا تفاوت اینا، گروه های تروریستی غیر سلفی ارتش ملی سوریه، که خود این ارتش ملی در واقع تبدیل میشه به در واقع سه تا سپاه، سپاه اول، سپاه دوم، سپاه سوم، و یه ستاد فرماندهی که در ادلب بود که خود اونم حالا بعضیشون رو اشاره کردن در سپاه چهارم، پنجم، ششم، هفتم، که خود اونم یه تقسیم بندی متعددی داره دیگه، اسمشون رو بخوایم ببریم خیلی زیاد میشه، بیش از 50 تا. یعنی یه ستادی در فرماندهی ادلب داشت، یه ستاد در فرماندهی حلب، که اینا زیر مجموعه ارتش ملی سوریه بودن، ذیل اون گروه های تروریستی غیر سلفی. در گروه های تروریستی سلفی خب یه سری گروه های سلفی جهادی وابسته به القاعده بودن، یه سری گروه های سلفی تکفیری وابسته به داعش، که اگه بخوایم اون به اسم ببریم به طور مشخص، مثلا انصار التوحید زیر نظر، یعنی در تقسیم بندی میشه گروه های سلفی تکفیری وابسته به داعش، اما القاعده خیلی تکثرش بیشتره، یعنی از حزب اسلامی ترکستانی تا حراس الدین و تا هیئت تحریر شامی که همین الان بحث شده مورد این آقای جولانی، خب اینا خودشون زیر مجموعه در واقع گروه های سلفی جهادی وابسته به القاعده هن. یعنی همین آقای جولانی قبل از اینکه بیاد سوریه اصلا توی در واقع پاکستان، در افغانستان و پاکستان حضور داشت، بعد از اونجا مهاجرت کرد اومد سوریه، هرچند که اصالتش سوریه، یعنی زادگاهش، اما یه تکثر اینچنینی رو باش مواجه هستیم. و من به ذرس قاطع میگم، حالا اشاره هم شد که سوریه روی آرامش به خود نخواهد دید دیگه، یعنی این گروه ها حتما با هم دیگه چالش پیدا خواهند کرد. ببین که حالا آقای جولانی سیبله، من میگم آقای جولانی ابزاره، شما منتظر باشید آقای جولانی رو از بر میدارن، امریکایی ها حذفش خواهند کرد. آقای جولانی ابزاری بود، یه ابزاری بود که بیاد در واقع وارد فضای این حوزه بشه و عملا نقشش رو انجام بده، بعد از اون دیگه حذف خواهد شد. یعنی آقای جولانی اصلا نه در حد قواره این که بتونه یه دولت رو مدیریت کنه، نه ظرفیتش رو داره، و اینو من امروز عرض میکنم، حالا انشالله زنده بودیم خواهیم دید که جولانی رو خود آمریکایی‌ها حتما حذف خواهند کرد، چون اصلا اینا حالا البته امروز هم اتحادیه اروپا بیانیه داد، هم آمریکا اعلام کرد که تحریر الشام جزء گروه های تروریستی ثبت شده، ولی اینکه احتمال اینکه ما بتونیم این از گروه های تروریستی خارج کنیم هست، یعنی یه پیام سبز، یه چراغ سبزی رو هم آمریکایی‌ها هم اروپایی‌ها دادن، به نظر من این کارم خواهند کرد. لذا خب تکثر اینقدر بالاست که اصلا شما نمی‌دونید چی به چیه، در واقع خیلی فضای به هم ریخته‌ای وجود داره، و این از این منظر که خواستم عرض کنم خدمت جناب. در مورد روند آستانه که من اول عرایزم عرض کردم خدمتتون، ببینید اتفاقی که اون موقع افتاد به نظر من نگه داشتن استخون لای زخم بود، یعنی اون تفاهم‌نامه‌ای که اون موقع منعقد شد، که اگه من بخوام حالا در واقع اونجا ترکیه و روسیه با هم دیگه در واقع این 17 سپتامبر 25 شهریور 97 یادداشت تفاهم درباره باثبات سازی اوضاع در منطقه کاهش تنش ادلب، که در واقع این توافقنامه 10 تا بند داره، تو این 10 تا بند اشاره شده که حالا موارد مختلفی هست، یکی منطقه کاهش تنش به چه کیفیتی خواهد شد و ترکیه چه نقشی ایفا میکنه، روسیه چه وظیفه‌ای داره، ولی اینجا میگه یه منطقه غیر نظامی به عمق بین 15 تا 20 کیلومتر در منطقه کاهش تنش که ادلبه تشکیل خواهد شد. نمیدونم تمامی گروه‌های افراطی تروریستی تا 15 اکتبر از منطقه غیر نظامی خارج خواهند شد. نیروهای مسلح ترکیه و پلیس نظامی فدراسیون روسیه در طول مرزهای منطقه غیر نظامی ماموریت گردشگری خواهند داشت. حمل و نقل جاده‌ای در مسیر M4 و M5 یعنی حلب لازقیه و حلب ما تا پایان سال 2018 احیا خواهد شد. تدابیر موثری برای تضمین نظام‌های ماندگار آتش‌بس در داخل منطقه کاهش تنش ادلب اتخاذ خواهد شد. در این زمینه فعالیت‌های مرکز هماهنگی مشترک ایران، روسیه، ترکیه تقویت خواهد شد و فلان فلان. خب این در واقع توافقنامه باعث شد که جریان‌های تروریستی که بعد از شکست داعش توسط ایران و روسیه در واقع از کنشگری نظامی خارج شده بودن برن در مجموعه ادلب، در استان ادلب تجمعی پیدا بکنن، یعنی اونجا متمرکز بشن به عنوان یک آتش زیر خاکستر باقی بمانن. به نظر من این خوشبینی مفرطی بود که هم روسیه هم جمهوری اسلامی ایران در اون موقع داشت. نبایستی این تفاهم نامه و این اعتماد به دولت ترکیه انجام میشد. من مجدد تاکید میکنم نطفه این حادثه رو، یعنی شما اگه اون در این توافق نامه میدونم، بعد از البته دیگه از 2017 به بعدش دیگه، درسته من عرض کردم یه مقدمه تو عرایض اولم که حتما از 2010 به بعد این چالش ریشش در واقع میتونی بری دنبال بگردی پیدا کنی، اما اگر دولت روسیه و دولت ایران زیر بار این توافقنامه با ترکیه نمیرفت شاید میتونستیم راحت تر این فضا رو مدیریت بکنیم، اما این به نحوی شد که این نیروها نزد گرفتن، حمایت شدن، شک گرفتن و قدرت در واقع به عنوان یه ساماندهی شدن. اصلا دولت ترکیه هدفمند برنامه ریزی شده. چرا دولت ترکیه چه هدفی داشت از این کارش؟ به نظر من ببینید، دولت ترکیه الان یه چالشایی داره در حوزه امنیت ملی خودش که قاعدتا مجبور بود یه کارهایی انجام بده که بتونه این فضا رو مدیریت کنه. من به ذهنم میرسه که خب دولت، قبلش اینو بگم، بازیگردان اصلی این حادثه دولت آمریکاست و رژیم صهیونیستی. دولت ترکیه نقش همکار را دارد، یعنی بازیگر اصلی هست اما پیش قراول در واقع خط شکن در مقدمه، در خط مقدم هست، اما دولت آمریکا داره صحنه گردانی میکنه، چون دولت آمریکا هم با روس ها هم با ترک ها یه سری توافقات انجام داده. حالا میدونم روس ها هم عرض خواهم کرد که چه توافقاتی و چه قراره چه تحولاتی در آینده رخ بده، اما در مورد توافقاتی که بین آمریکا و ترکیه و رژیم صهیونیستی و ترکیه انجام شده، من اینو میتونم خدمت شما عرض کنم که ما ترکیه بعد از این حوادثی که در واقع تا 2017 اتفاق افتاد و بعد نقش‌آفرینی مؤثر ایران و روسیه، خب خلاصه اینا کینه‌ای به دل گرفتن، ترک‌ها خیلی تحقیر شدن در اون فضا، در اون قضیه یه بغض فروخفته‌ای در دولت ترکیه نسبت بشار اسد شکل گرفت. تو مصاحبه‌های اخیر آقای اردوغان هم بود که میگفت که بالاخره ما بارها به آقای بشار اسد دست دوستی دراز کردیم نپذیرفت. البته خب اینا اغراق دیگه، اینا خلاف واقع است، درست نیست. این یه نکته. نکته بعد این که ترکیه بالاخره دنبال یک توازن قدرت یا موازنه سازی قدرت با جمهوری اسلامی ایران در منطقه غرب آسیا است، یعنی هم موازنه سازی قدرت، البته هم موازنه سازی تهدید، جفت اینا با هم دیگه، چون بالاخره ترک ها ادعا دارن، البته این ادعا هم دارم، یعنی که ما در واقع یعنی هم با عربستان سعودی این رقابت رو دارن، هم با جمهوری اسلامی ایران که لیدر دولت های اسلامی یا در واقع پدرخوانده دولت های اسلامی و کشورهای اسلامی در منطقه ما باید باشیم، نه عربستان یا ایران. خب قاعدتا در عالم اهل تسنن هم البته رقابتشون با عربستان بیشتره، خب این ادعا رو دارن در واقع ترک ها. اما اینکه بخواد جمهوری اسلامی ایران به اصطلاح خودشون هلال شیعی رو درست کنه و دسترسی داشته باشه به مدیترانه برای ترکیه قابل تحمل نیست. بنابراین دنبال این بودن که موازنه سازی قدرت و در این حال موازنه سازی تهدید با جمهوری اسلامی در منطقه غرب آسیا داشته باشن. نکته بعد که خب حالا بحث توهم عثمانی نو عثمانی گرایی و بحث اون ایده پان ترکی رو که دارن دنبال میکنن و کریدور زنگزور رو که با از آذربایجان دارن دنبال میکنن، خب همه اینا دنبال چیه؟ دنبال چالش سازی برای امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران هستش. یعنی اونا میدونن که بالاخره هم مقام معظم رهبری هم دولت مردان ما گفتن ما اجازه تغییر ژئوپلیتیک منطقه رو نمیدیم، اما دیدی ترکیه از طریق جمهوری آذربایجان مستمرن اینو دنبال میکنن و شما منتظر باش همین در آینده خیلی نزدیک این موضوع دوباره بولد خواهد شد، دوباره به جریان خواهد افتاد. این شما مطمئن باش که بحث جریانات پانترکیستی که ما در منطقه شمال غرب داریم در آذربایجان، حالا بعضی از ممکنه در یه نقاطی از بعضی از استان خودمون هم منطقه آذربایجان در واقع شمال غربی خودمون داریم، این گسل‌ها ممکنه تحریک بشه، فعال بشه. چرا؟ چون ترکیه داره از ظرفیت کنشگرای غیر رسمی مثلا آقای دولت باغچلی، ایشون در واقع یکی از احزاب سیاسی در واقع ترکیه هست، حزب ناسیونالیست در واقع ملیگرای افراطی ترکیه که همپیمان هست با دولت ترکیه و با اردوغان و یکی از در واقع خب اون یه چهره ایه که خیلی مطرحه. مثلا همین اندازه بگم سال 2019 یه در مورد بیماری ایشون تو توییتر یکی یه توییتی زد، سفارت آمریکا توی در واقع آنکارا اینو لایکش کرد، تا یه مدت یه لایک کردن در مورد این آقا شد محل تنش و اختلاف بین دولت ترکیه و دولت آمریکا. یعنی در این حد این فرد خیلی مهمه. خب الان گزارشاتش هم اومده بیرون که همین فرد 6 ماه پیش با در واقع همین گروه های ارتش آزادی بخش سوریه فرماندهانشون در ترکیه دیدار داشته، همین چند وقت پیش در جریان همین قبل از شروع این اتفاقات در 2 هفته پیش، مثلا ایشون در همون حزبی که حزب ملیگرای افراطی ترکیه که مروج ایده پان ترکیسم هست، اونجا یه انگشتری دستش میکنه، روی این نگین انگشتره آیاتی از سوره مبارکه فتح هست و اینا مسلمانن دیگه، البته مسلمان اهل تسلمانن دیگه. یعنی ببین کاملا ایشون به خاطر اینکه چرا تو ترکیه میخواد بگه که من به روند آستانه وفادارم، دولت ایران، دولت روسیه، من کاری نکردم، یعنی عملا میخواد یه بازیگر غیر رسمی بیاد جلو کارو جلو ببره، ولی خب اون فردم کسیه که همپیمان نزدیک های اردوغانه. خب چه اتفاقی میفته؟ این فرایند در واقع میاد جلو. حالا دولت ترکیه پس این بحث توسعه ایده پان ترکی هم براش اولویت داره. اما نکته مهمتر دیگر، اصلی ترین چالش و تهدید امنیت ملی ترکا موضوع کردها هستش. یعنی اگه شما بخوای در واقع استراتژی امنیت ملی ترکیه بری بررسی کنی، اصلی ترین و اولویت دارترین چالش امنیت ملی دولت ترکیه کردها هستن. کردها مخصوصا کی؟ پی‌پی‌که. خب الان هم در منطقه در واقع یه بخش عمده ای از منطقه غرب از قامشلی گرفته، شما بیایی به این ور و حتی در واقع مناطقی از دیر و زور منطقه غرب، خیلی از این کردها هستن. حالا خود این کردها هم تقسیم بندی بینشون وجود داره که یکیش همین قصده که اشاره شد، یعنی اینا در واقع البته اینا عامل، یعنی در واقع مورد حمایت ویژه آمریکا هستن که همین آقای در واقع مظلوم عبدی که فرماندهشون هست، فرمانده قصده. خب اینا با پی‌پی‌که که مجموعه اوجالان اینا هستن، میدونید که اصلی ترین دشمن ترکیه، اصلی ترین دشمن خودش همین پی‌پی‌که میدونه و همین در واقع به بهانه سرنگونی پی‌پی‌که بارها شده که مناطق شمالی روسیه سوریه رو بمباران کرده به خاطر اینکه بتونه اینا رو از بین ببره. خب این تهدید امنیت ملی رو باید چجوری مدیریتش کنه؟ یکی از راهکارهایی که به نظر من بینه، یعنی یکی از اتفاقاتی که اینجا افتاده بین آمریکا و ترکا توافق شده باشه، محتملاً این تحلیل دیگه سر همین موضوع کردهاست. یعنی شما ترکیه بیاد اسپانسری کنه که بتونه دولت بشار اسد سقوط بشه، از اون ور پی‌پی‌که ها دنبال چی هستن؟ دنبال اینن که اسم اینا از گروه های تروریستی خارج بشه. الان پی‌پی‌که جز گروه های تروریستی محسوب میشن، یعنی در سازمان ملل، در دولت آمریکا و کشورهای اروپای غربی. قاعدتا تو پی‌پی‌که میگه آقا باشه، ما دیگه معارضمون رو علیه دولت ترکیه کنار میذاریم، اما آمریکا هم کمک کنه اسم ما از گروه تروریستی در بیاد، ما بتونیم هم دقیقا همزیستی مسالمت آمیزی با هم دیگه داشته باشیم. آقای مظلوم عبدی که همین چند روز پیش مصاحبه کرده، گفته که ببین ترکا همین قصد و این کردهای آزادی بخش رو در واقع ادامه پی‌پی‌که میدونن، یعنی اصلا بهشون اعتمادی ندارن. تحلیل اینه که الان وقتی مظلوم عبدی برمیداره مصاحبه کرده، گفته که ما حاضریم چالش هامونو با ترکیه از طریق گفتگو و مذاکره حل کنیم. یعنی چی؟ و حتی با تحریر شما مذاکره میکنیم، ما چالشی نداریم با اینا. یعنی اینکه محتمل بین ترکیه و آمریکا توافقاتی انجام شده که آمریکایی‌ها بتونن کردها رو مدیریت کنن. یعنی کردها اگه در واقع منطقه سوریه، شمال سوریه و بخشی از در واقع شرق سوریه مدیریت بشن، خب ترکیه خیلی تونسته تو موفقیت بزرگی به دست بیاره، بعد از سالا تونسته بزرگترین چالش امنیت ملیش که ترک‌ها هستن، کردها هستن، رو مدیریت کنه. خب این به نظر من الان امکانش، یعنی این توافق احتمالاً این که بین ترک‌ها و آمریکایی انجام شده باشه وجود داره. لذا خب حالا بین ترکیه و آمریکا و روسیه چه اتفاقی افتاده؟ اون به نظر میرسه اینا تحلیل دیگه، حالا بعضیش ممکنه ناشی از اخباری باشه که به دست میاد، بعضیش هم ممکنه ناشی از بالاخره تحلیلی باشه که شما وقتی این داکیومنت ها رو کنار هم دیگه میذاری خروجی میگیری. به نظر میرسه جنگ اوکراین به عنوان یه متغیر خیلی اساسی تو این قضیه موثر بوده. ببینید روس ها بعد از اینکه از فوریه 2022 وارد جنگ
توافق ایالات متحده با روسیه رو هم بهش اشاره کنید، چون
همین رو اشاره کنم. ببین به نظر میرسه اینجوری اتفاقی که افتاده باشه، چون من امروز هم دیدم که این آقای زلنسکی مصاحبه کرده گفته که من نمیتونم پیشنهاد ترامپ رو برای صلح بپذیرم، رد کرده بود ولی میپذیره، میپذیره. چراییش هم الان عرض میکنم. به نظر میرسه خب این یعنی در مورد کردها که اصلی‌ترین چالش بود با ترکیه و آمریکا عرض کردم، حالا اصلی‌ترین چالش روسیه چی الان؟ جنگ اوکراینه. از فوریه 2022 که روسیه علنا وارد جنگ با اوکراین شد، توقع این بود که روس‌ها خیلی ضربتی بتونن کار اوکراین یکسره کنن، افکار عمومی این توقع رو داشتن. ولی امروز شما می‌بینید هم جنگ فرسایشی شده، یعنی ما الان توی دسامبر 2024 که آخرین ماه میلادیه و داریم سال وارد سال 2025 میشیم چند روز دیگه، می‌بینید که تقریبا یعنی بیش از دو سال روس‌ها در جنگ اوکراین درگیر شدن. جنگ فرسایشی شده، تحریم‌های از طرف اتحادیه اروپا و آمریکا بر روس‌ها تحمیل شده و در واقع اون اقتدار روسیه در نظام بین‌الملل دچار چالش شده. روسا هم الان چرا البته این اتفاق افتاد، چون ناتو اومد وارد جنگ شد، یعنی اولا ناتو با کمک دولت دموکرات آمریکا حمایت ویژه‌ای که کرد واقعا روسا رو یه جاهای دیگه چیز کردن، عقب زدن. من فکر میکنم توافقی که ممکنه اتفاق افتاده، ممکنه اینا تحلیل دیگه، اتفاق افتاده باشه اینه که آقای ترامپ در زمان در واقع تبلیغات انتخاباتیش گفت من جنگ اوکراین رو تمومش میکنم. چجوری تمومش میکنه؟ اهرام دستش چیه؟ ناتوه. دیروز آقای ترامپ مصاحبه کرد و گفت که من قرار نیست هزینه‌های ناتو رو بدم، من زمانی میتونم از ناتو حمایت کنم، اصلا در ناتو بمانم که اروپایی‌ها بیان هزینه بدن، باید پول بدن، اینجوری که من نمیتونم ناتو رو مدیریت کنم پولش هم پای من باشه، چون الان عمده منابع ناتو رو داره آمریکا تامین میکنه دیگه. خب این یعنی چی؟ یعنی اروپایی‌ها حواستون باشه، من دیگه ناتو رو رها میکنم اگه اینجوری باشه. نقطه قوت اروپایی هم ناتوه. خب حالا روس‌ها گفتن که اگر آقای آمریکا شما حاکمیت ما رو باز همین سرزمینایی که ما از اوکراین گرفتیم رو بپذیری، قبول کنی، همین جایی که ما الان اومدیم جلو این قسمت رو که گرفتیم، ما هم آقا در حمایت از بشار دست از حمایت بشار برمیداریم، ولی به شرط اینکه منافعمون توی سوریه، تو لازقیه، تو ترتوس تامین بشه، تو بنادرش دسترسی ما به مدیترانه حفظ بشه، ما بشار رو کاریش نداریم. افتادن بشار خب بالاخره حالا چه حلقه واسط باشه بشار در جریان مقاومت، چه مقدم خط مقدم باشه، بالاخره موثر بود. یعنی سوریه برای ما واقعا نقش ویژه داشت در دوران دفاع مقدس، در همین جریانات اخیری که بوده. حالا درسته بشار این اواخر یکم در دلایلی بالاخره یه جاهایی کوتاه آمد، حالا اونم خودش نیاز به بررسی داره، اما در مابعضای عدم حمایت روسیه از بشار، آمریکایی اونجا میگن ما جنگ اوکراینی تمام میکنیم، حاکمیت شما رو به همین بخشایی هم که اشغال کردید رو میپذیریم. از چه طریقی؟ از ابزار ناتو. اروپایی هم باید بپذیرن. چرا؟ چون پدرخوانده میخواد. پدرخوانده کیه؟ ترامپه. میگه من میگم. وقتی بگن اروپایی اراده ای نداره دیگه. چرا؟ ناتو. ناتو بیاد عقب تمامه. اصلا زلنسکی دیگه رقمی نیست که شما الان فکر کن ناتو از الان بگه من از دولت اوکراین حمایت نمیکنم. من با اطمینان به شما میگم که روسا در بازه زمانی خیلی کوتاهی میتونن سرزمین اوکراین رو ترک کنن. لزام این احتمالا این تحولات هم بین روسیه و ایالات متحده آمریکا و قبلترش هم که عرض کردم بین آمریکا و ترکا اتفاق افتاده در مورد کردها و در مورد جنگ اوکراین، که به نظر میرسه خروجیش حالا به این کیفیتی که ما امروز داریم شاهدش هستیم و میبینیم.
خیلی متشکرم آقای دکتر غلامی. آقای شیخ، چند تا نکته در صحبت‌های شما بود که حالا بهش اشاره هم کردم. من میخوام به حضور قطر در کنار ترکیه، حالا شاید در حضور سایه‌وار باشه برای این مداخله و این جریاناتی که پیش آمد در این چند وقت اخیر، اما نگاه کشورهای عربی به صورت کلی، حالا کشورهای که همسایه ما هم هستند، نسبت به نفوذ تمام عیار ترکیه بر امور داخلی سوریه و از یک طرف هم احتمال اینکه کشورهای عربی بیش از پیش به جمهوری اسلامی ایران نزدیک بشن و باعث یک جورایی تعادل بشه در منطقه. آیا این تحلیل رو قبول دارید؟ اگر قبول دارین نظرتون چی هست؟ اگر قبول ندارین تحلیل خودتون چی هست؟
بله، عارضم خدمت شما، انگیزه ترکیه در مورد سوریه فقط بحث